بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا وقت مسح رجلین باید میتونیم به ماء خارجی مسح کنیم یا باید به ماء الوضو باشه، به رطوبت وضو باشه. گفتیم از روایات، از اتفاق اصحاب، از ارتکاز اصحاب به این نتیجه میرسیم که لازمه مسح رجلین با رطوبت وضوئی باشه، نه با ماء جدید و ماء خارجی. روایات رو خوندیم، اما در مقابل که بحث امروز ماست، روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشه مسح به ماء جدید در رجلین و در رأس اشکال نداره، جائزه. این روایات بر دو طائفه هستن. طائفه اول روایاتی است که میگه اصلا باید مسح با ماء جدید باشه، با رطوبت وضوئی نمیشه مسح کشید. این طائفه اول سه روایت هستش. روایت اول صحیح ابی بصیر هستش، عن ابی عبدالله علیه السلام قلت امسح بما علی یدی من الندا رأسی، آیا مس بکشم اون چی که روی دست من هست، ندا یعنی رطوبت، آیا سرم رو با همون رطوبتی که روی دست مس بکشم؟ امسح به ما علی یدی من الندا رأسی. قال امام فرمود لا، نه، با اون رطوبت روی دست سرت مس نکن، بل تزع یدک فی الماء ثم تمسح، بلکه دستت فرو ببر در آب، بعد با اون دست سر مس بکن. سند و دلالت هر دو خیلی خوب. میگه نمیتونی سرت با اون رطوبت موجوده در دست مس بکشی، بلکه باید با ماء جدید و رطوبت جدید سرت مس بکنی. بله، فرض کرده که آره، به ما علایدی من الندا، آیا با همون رطوبتی که رو دستم موجوده سرم مس بکنم یا نه؟ بعد دقت بفرمایید، این روایت راجع به مسح سره. خب وقتی مسح سر به ماء جدید شد، به تبع مسح پا هم چیه؟ میشه ماء جدید دیگه. چرا؟ چون شما با همون رطوبتم پاتون رو میخواید مس کنید، این فرض اینه که رطوبت روی دست رطوبت ماء جدیده، نه رطوبت وضوئی. امسح به ما علی یدی من الندا رأسی، امام فرمودن لا، بل تزع یدک فی الماء ثم تمسح، دستت در آب فرو ببر، بعد با اون دست سرت مس بکش. جلد یک صفحه 408 حدیث 4. این یک روایت. روایت دوم صحیح محمد بن خلاده، عن ابی الحسن علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر، ایجز الرجل ان یمسح قدمیه به فضل رأسه، آیا شخص میتونه دو تا پاش مس بکنه به فضل رأسه، به اون چی که از مس سر باقی مونده؟ خب وقتی انسان سرش مس میکشه، روی دستش هنوز اون رطوبت رأس باقیه، میتونه با همون رطوبت قدمین خودش مس بکشه. ان یمسح قدمیه به فضل رأسه، فقال به رأسه، این دقت کنید، فقال به رأسه، امام جواب رو با سر دادم، با زبان دست جواب نده، میگه فقال به رأسهی با حرکت سر به من جواب دادن لا نمیشه. حتما سرش رو بردن عقب گفتن نمیشه. فقال به رأسهی، امام با سر خودش به من جواب داد نه با زبانشون، لا. فقل تو اب ما این جدید، آیا باید پاها و قدمین ره با آب جدید مس بکشه؟ قال به رأسهی، باز دوباره امام با سر جواب دادن نعم. پس امام لفظ لا و لفظ نعم ره نگفتن، منتها با حرکت سر به لفظ لا و لفظ نعم اشاره کردن، جواب دادن. آدرس این روایت هست در همون باب حدیث 5. اینم دو روایت. از این روایت به روشنی معلوم میشه که مسح قدمین باید با آب جدید باشه. از اون روایت قبلی فهمیدیم شد مسح الرأس و القدمین باید با ماء جدید باشه، اما از این روایت فهمیدیم میشه مسح الرجلین باید با آب جدید باشه، اما نسبت به مسح الرأس ساکت است، بیانی نداره. بله
فهم
بله
چون
نه دیگه، این دیگه فهم نیست، این ظاهر صریحه. آدم با سرش یک تکو میده خیلی مشکل نیست، یه جمله نگفته انسان نعم یا لا رو بخواد با حرکت سر نشون بده، خیلی روشنه. و اما روایت سوم، این روایت جعفر ابن ابی اماره حارسی است. ان جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام داره که سوال کردم امسح و رأسی به بلل یدی، از حضرت پرسیدم سرم رو با رطوبت دست مسح کنم؟ قال، امام فرمودن خذ لرأسه که ما ان جدیدا، برای مسح سر آب جدید بی استفاده کن. خذ لرأسه که ما ان جدیدا، خب وقتی که مسح رأس و آب جدید بود بعد میخواییم با همون دست پا رو مسح بکشیم، مسح پا میشه با چی؟ با آب جدید. امسح رأسی به بلل یدی، قال خذ لرأسه که ما ان جدیدا، برای مسح سر از آب جدید استفاده کن. آدرس این حدیث در همون باب حدیث 6. خب این سه تا روایت به وضوح دلالت داره که باید مسح به ما ان جدید باشه، به رطوبت وضوعی و به ما الوضوع نمیتونیم مسح کنیم، متعینه که چیه، باید مسح ما به ما ان جدید باشه. چی فرمودید؟ اصلا دو تا اول که خبر ثقه هستش، خبر ثقه است، خبر اول و دوم روایت صحیح بود، روایت سوم صحتش ثابت نیست، چون در روایت همین جعفر ابن ابی عماره توصیف ثابت نیست. اینو عنایت کنید، این روایات سندن که دوتاش تمامه و اما دلالتن هر سش تمامه، دلالت داره بر این که در مسح باید از آب جدید استفاده کرد، با رطوبت وضوعی نمیشه مسح کشید. دقت بشه بر استدلال به این طائفه دو اشکال هست. اشکال اول اینه که این طائفه معرض عنده اندل کله، هیچ یکی از اصحاب به این روایات عمل نکرده، حتی ابن جنید هم فتواش این نبوده که باید با ماء جدید باشه، گفته اگر رطوبت وضوعی نباشه نوبت میرسه به چی؟ به ماه جدید. اما فتوا نداده که حتما باید مس باید به ماه جدید باشه ولو رطوبت وضوئی باقی باشه. پس این که کل اصحاب اعراض کردن از این طائفه و ما گفتیم در جای خودش روایتی که معرضون عنه اندل اصحابه اون روایت حجت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بریم بگیم نه این روایات معتبره و خبر معرضون عن بگیم حجت، کما این که در اصول جماعتی از علماء ما قائلن که خبر ثقه حجته ولو اعرض عنه الکل، ولو همه اصحاب و علماء ما از اون خبر اعراض بکنن خبر ثقه حجته ولو کان معرضن عنه. خب بگیم حجته. خب در مقابلش اون روایات عدیده و کثیره بود که خوندیم که اقلش این بود که به مذهب رطوبت وضوعی جائزه به لحاظ عدد و به لحاظ کیف. این روایات در حدی نیست که با اون روایات بتونه معارضه کنه، در تعارض از حجیت میفته. بله؟ اجلایی که بودن دقت کردین، یعنی هم عددن بیشترن هم اجلایی که در نقل اون روایات بودن، مضافن بر این که اون روایات موافق با فتوای اصحابم بوده. اینا جهات کیفی روایته. پس بنابراین این طائفه رو نمیشه بهش اعتماد کرد. دلالت این طائفه خوبه، سند این طائفه خوبه، اما در این حال به این روایات نمیشه اعتماد کرد. بله بعضی حمله بر تقیه کردن بچه نداره، نوبت برسه به تقیه. میگیم این روایات اولا معارضان عنه و ثانیا معارضه به یک روایاتی است که توان تعارض رو نداره، یعنی خودش از حجیت میفته نه رقیبش و اون روایات مقابل. بله ایشون حملش کردن بر تقیه، ما هم قبول نکرد. چی؟ متوجه سوال نشد. نه اونا دقیقا هم قبول دارن، قطع نظر از این که اضافه هم قبول دارن که میگن تقیه تعبدیه ساره. نه ما به مرجحات عرفیه تمسک میکنیم همیشه. الطائفه الثانیه، طائفه ثانیه روایتی است که دلالت میکنه به صراحت بر جواز مذهب ماء جدید، نه بر وجوب مذهب ماء جدید که طائفه اول بود. این میگه جائزه، نمیگه لازمه. و اون روایت کدومه؟ اون روایت ابو بصیر هستش. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یمسح علی رأسه، شخصی وضو میگرفت و یادش رفت سرش مسح بکشه. فذکر و هو فی الصلاة، یادش افتاد. اما کی یادش افتاد؟ وقتی که توی نماز بود. فذکر و هو فی الصلاة فقال، امام فرمودن ان کان استیقن ذالک، اگر یه دفعه مطمئن یقین داره که مس سر نکشیده انصرفه منصرف بشه، فمسح علی رأسه و علی رجلی، بره سر و پار دو تا پار مس بکشه و استقبل الصلاة، بعد بره رو به نماز بیاره نمازش رو کنه بخوندن. پس سر مس بکشه دو تا پارم مس بکشه بعد بره شروع کنه به نماز. رجلین رو چرا گفتن؟ خب چون ترتیب معتبره. اول غسل الوجه، بعد غسل الیدین، بعد مسح الرأس، بعد مسح القدمین. ولو پاشم مسح کشیده باشه فایده نداره، چون مسح قدمینش بدون رعایت ترتیب بوده. و این شک، این در صورتی که استیقان و مطمئن و یقین داره. و این شکه، اما اگر شاکه، فلم یدره مسح اولم یمسح. الان یادش نیست که مسح سر کشید هین الوضو یا نکشید. فلیتناول من لحینتهی از ریشش آب بگیره. امکانت مبتلتن، اگر اون ریش مبتل و رطوبت داره، چون نوعا ریش همیشه آخرین عضویست که چیه خشک میشه، بلا بقیه اعضا خیلی طول نمیکشه خشک میشه، اما شما نیم ساعت بعدم که بگذره، شاید حتی یک ساعتم بعد که بگذره، وقتی دست به ریش طول میکشین میبینین چیه، هنوز رطوبت داره. اون قطراتی که بین ریش هستش اونا به این زودی تبخیر نمیشه. فلیتناول من لحیته ان کانت مبتلتن ولیمسح علی رأسه. بعد بالا سرش مسح بکش. و ان کان امامه ماء، و اگر در مقابلش هم آبه، فلیتناول هم منه، میتونه از اون آب تناول کنه، یعنی دستش پیس کنه. فلیتناول هم منه فلیمسح بهی به اون ما رأسه، دستش بزنه تو آب بعد سرش مسح بکشه. این روایت به وضوح دلالت داره بر جواز مسح به ماء جدید، اما نه بر وجوب مسح به ماء جدید. بر جوازش دلالت داره. آره، میتونه از محاسنش ریشش آب بگیره یا از آب جدید آب بگیره و مسح بکشه. جلد یک صفحه 471 حدیث 8. خدشه در استدلال به این روایت چیه؟ این روایت در جاییه که وظیفش مسح برأس نبوده. چرا؟ چون قاعده فراغ داره. امام گفت اگر شک کردی این کار رو بکن. بله؟ اولش استیقانه بود. امام گفت که از نگفت از ماه جدید استفاده کنه، فقط در دومی امام فرمود از ماه جدید استفاده کنه. در صورت استیقان امام گفت از نماز منصرف بشه، وضوش تکمیل کنه، اما نگفت چطور تکمیل کنه. میدم روایت در صدرش گفت وضوش تکمیل کنه، اما چگونه نگفت. نبوه کجا گفت؟ فلیان سه علا رأسه و علا رجله حیمتا. اما این مسح با از کجا ساکت روایت؟ میدونم ما هم نگفتیم اون تیکه که نیاز نبود، اما همون تیکه که نیاز بود چطوری مسح بکشه؟ در مقابل نیست، همونی که وظیفه چله هرچی هست. اما در تیکه دوم امام فرمودن رطوبت را از محاسنش یا از ماء جدید بگیره و مسح بکشه. خب در این جا وظیفش مسح نبوده، بلکه چرا؟ قاعده فراغ داره، چون امام فرمودن اگر یقین نداره و شک داره این کار رو بکن. دو احتمال هست. یکی این که امام فهمیده این طرف وسواس داره، یه راهی رو بهش یاد داده که این حالت درونیش چیه ظاهر بشه. امام گفته مهم نیست، دست بکن تو آب مسح بکش. خب هیچ اثری نداره، اما فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که این حالت دودلیش از بین میره. یا اینکه گفته دستت به ریشت بکش مسح بکش. با اینکه در اینجا باید اگه بخواد احتیاط کنه باید نماز از سر بگیره، امام هیچی نگفت. حتی راجع به مسح رشتش هم چیزی نفرمودن. فقط گفتن سرت مس بکن یا با لحی آب رو لحیه رطوبت در لحیه یا ماء جدید. این یه احتمال داره. یه احتمال هم اینه که شاید این عمل استحباب داشته باشه ولو اینکه وظیفش مس نیست، وظیفش وضو نیست، وظیفش عدم الاعتناعه. چرا؟ چون قاعده فراغ داره. ولیکن این عمل هم مستحبه که انسان یه مسحی بکشه، اینا با هم منافات نداره. استحباب و عدم وجود اینا با هم تنافی نداره. پس بنابراین از این روایت نمیشه استفاده کرد جواز مسح به ماء جدید ره. طائفه اول دلالت و سندش تمام بود، میگفت حتما باید مسح به ماء جدید باشه، که بر استدلال به طائفه اول دو اشکال وارد کردیم. اما این طائفه و این روایت اصلا دلالتی نداره بر جواز مسح به ماء جدید. نگفتی جایز نیست، اشکال نداره که به ماء جدید جایز نیست، اما در اینجا مستحبه به ماء جدید. این چون مسح وضوئی نیست، چون قاعده فراغ داره. این شخص مسحش مسح وضوئی نیست، مسح همینجوریست. در مسح همینجوری بگیم مستحبه. بله اون مورد قبوله، منتها این که شرایطش یه روایت ساکته، اون مورد قبوله. اینجا استصحاب نیست، اینجا مجرای قاعده فراغه. خب یعنی میخواد بگه که قاعده فراغ نداشته باشه. بله چی؟ چون فرض اینه که نماز وضوش از این جهت ناقص بوده، فقط فرض فاصله نکرده، اما بقیه شرایط بله معتبره. این فقط فرض این شده که چیه؟ این شخص مسح رأس و رجلین نداشته، اما بقیه اجزای وضویی که غسل الوجه و غسل الیدین داشته. خب این به ما این خارجی گفته به لحیه بگیر، پس جائز مسح به ماء جدید در فرض چی؟ در فرض خوش شدن. اما ولو رطوبت در ریش هم باشه، چون امام گفت مخیری. بحث ما مطلقه. بله بحث ما مطلقه. این فقط جایی رو میگیره که رطوبت در دست نباشه، اما بحث ما مطلقه. شک داشت در این که آیا مس کرد یا نکرد. به لحاظ مس قاعده تجاوز جاریه، به لحاظ وضو قاعده فراغ جاریه. چون شک در وجود جز بعد از عمل دو تا شکه، یکی شک در وجود، یکی شک در صحته. چون شک در وجود و شک در صحت هر دو قاعده رو داره. خدمت شما عرض کنم قاعده تجاوز نمیاد و قاعده فراقی هم که میگن نمیاد، در داخل عمل نمیاد نه خارج عمل. بله باز قاعده فراق آره هست، وسط عمل نمیاد. ما ها از کسانی هستیم گفتیم وسط عمل، بیرون عمل، همه جا قاعده تجاوز و فراق میاد. بله قاعده فراق در جایی جاری میشه که احتمال التفات باشه، و نوعا اینطوره که ما وقتی شک میکنیم احتمال میدیم در حین عمل ملتفت بودیم و احتمال میدیم غافل شدیم. لذا از این روایت میشه استفاده کرد که در موارد غفلت هم میادش. خب ول احوت سید میفرد ول احوت ان یکون به نداوت الباقیه. ما اگر در ذهن شریفتون بود گفتیم دو تا مسئله داریم، یکی این که مس آیا به رطوبت الوضو باید باشه یا میشه با رطوبت خارجیه باشه. گفتیم نه، مس چه مس رأس چه مس قدمه با رطوبت خارجیه نمیشه، باید با رطوبت وضوئیه باشه. حالا که گفتیم با رطوبت وضوئیه باید باشه، حتما باید با رطوبت کف دست باشه یا با رطوبت سایر اعضا اشکال نداره. ما وقتی دست چپمون شستیم الان رطوبت رو در تمام اعضای وضوعی داریم. دوتا دستامون از آرنج تا نوک انگشت رطوبت داره، وجهمون رطوبت داره. حالا که میخواییم مس بکشیم سر یا پشت پاره، با رطوبت کف دست باید باشه یا باید با رطوبت وضوعی باشه ولو غیر کف دست. مثلا دست رو بکشم به صورتم بعد سرم مس کنم، یا دست چپم رو بکشم به دست راستم بعد با دست چپ پای چپ رو مس بکشم. تا اینجا بحث در رطوبت وضو و رطوبت خارجیه بود، اما از الان به بعد بحث در رطوبت کف دست و رطوبت وضوعی است. و رطوبت وضوعی یعنی رطوبتی که بر جمیع اعضاء وضو باقیه. سید از کسانی است که نظر فقهیش اینه که نه، لازم نیست با رطوبت کف دست مس بکشیم. اگر با رطوبت وضو مس کشیدین کافیه، دستتون رو بزنین به صورتتون بعد از این، بعد با رطوبتی که از صورت میگیرید مثلا سر یا سر و پاره مس کنید. فتوای سید اینه که شرط رطوبت وضوعی است نه رطوبت کف دست. منتها سید قبل از ورود به این مسئله و فتوا یه احتیاط مستحب داره. میگه احتیاط مستحب اینه که مسح سر و رجلین و قدمین با رطوبت خود کف دست باشه، نه با رطوبت وضوعی که از سایر اعضا هسته. این عبارت سیده، بخونیم. ول احوتو یعنی احتیاط مستحب. بله، حالا از جای دیگه گرفتم محل اختلافی که بحثش میاد. رطوبت داره. ول احوتو احتیاط مستحبه. چرا؟ چون ملحوق به فتواست. بعدش سید فتوا میده ول احوتو. ول احوتو ان یکونه یعنی المس به نداوت الباقیت فلکف، با همون رطوبتی که در کف دسته مس بکشه. فلکف فلا یزع و یدهو، پس قرار نمیده دستش رو بعد تمامیت القصد، بعد از اینکه قصد تموم شد، علا سائر الاعضا، مثلا به صورتش دستش نمیذاره، به ساعدش دستش نمیذاره، روی مرفق دستش نمیذاره. بعد تمامیت القصد علا سائر الاعضا لا یزع یده علا سائر الاعضا سائر اعضاء الوضوء لئلا یمتزج تا ممزوج نشه ما فی الکف، یعنی رطوبت کف، ما به ما فیها، در آنچه که در اعضاء رطوبت کف با رطوبت اعضا ممزوج نشه، مخلوط نشه با هم. خدمت شما عرض کنم که حالا به فتوای سید هم نرسیدیم. چرا سید احتیاط مستحب کرده؟ چون عده‌ای از فقهای ما فتوا دارم که مسح حتما باید به رطوبت کف باشه، رطوبت وضوعی کافی نیست، باید به نداوت الید باشه، به رطوبت کف باید باشه. خدمت شما عرض کنم حکایت شده از مقنعه، از مبسوط، از سرائه، از کثیری از کتابهای محقق و علامه یهلی و از شهید اول و از کشف اللزام و از شرح المفاتیح وحید و همچنین از حاشیه مدارک، اینا نقش شده که اینا مختارشون چی بوده؟ که باید حتماً مس به رطوبت کف باشه، نه به رطوبت وضوعی، بلکه باید به رطوبت کف باشه، باید همون رطوبت موجوده در کف دست با همون رطوبت مس کشی. خدمت شما عرض کنم که روایات عدیده هم ما داریم که از این روایات امام از رطوبت کف صحبت کرده نه از رطوبت وضوعی. روایات عدیده ای داریم، مثل روایات بیانیه که در روایت بیانیه آمده بود المسح به مافلیه، یا در بعضی از روایت امر شده بود بالمسح به بلد الید، بعضی از روایات امر کرده بود بالاخذ من بلد اللحیه انجف مافلیه، اگر مافلیت خوش شد از ریشتون رطوبت بگیرید. مفهومش چیه؟ که اگر خوش نشده بود دیگه نمیتونید از ریش این کنید رطوبت بگیرید. این سال قول دیگه هم میرسیم، قولی مختار سید، اینا همه هم میشه بر استحباب و فرد افضل. این وجه احتیاط مرحوم سیده. لکن الاغوا، از اینجا به بعد سید فتوا میده، میگه بله اشکال نداره، میتواند با رطوبت وضوعی مسح بکشه ولو رطوبت کف نباشه. بعد از اینکه وضوع تموم شد دستاشو بکشه به صورتش، یا دست چپشو بکشه به دست راست آرنج دست راست، یا دست راست رو بکشه با آرنج دست چپ، اینا اشکال نداره. بعد با اون مسح سایر اعضا سر و رجلین و قدمین رو مسح کنه. انشالله فردا دلیل سید رو بگیم. الحمدلله رب العالمین.